برگزاری نماز عید سعید فطر به شکرانه یک ماه عبادت و بندگی در سراسر کشور. در تهران نماز عید به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حمله ددمنشانه به کنسولگری ایران در دمشق، رژیم خبیث باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد.
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان، سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم، قطع رابطه اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی توقع ملت‌های مسلمان از دولت‌هایشان است.
شهادت دست کم 19 فلسطینی در پی حملات هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به دو اردوگاه نصیرات و جبالیا در غزه. همزمان افشای همدستی فرانسه با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه
و جذب بیش از 38 سرمایه‌گذار در نخستین شهرک انرژی خورشیدی کشور. در مرحله نخست این شهرک انرژی 400 مگاوات برق تولید خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، عید سعید فطر بر شما عزیزان مبارک. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجلل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
ایرانیان امروز نماز عید سعید فطر را در صفوفی منسجم و متحد در سراسر میهن عزیز اقامه کردند و با دلهای مملو از نشاط ایمان و شوق بندگی، حوائج فردی، خانوادگی، اجتماعی و ملی خود را از پروردگار کریم مسئلت کردند. در پایتخت نماز پرشکوه عید فطر به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور انبوه مردم مؤمن و موحد در مصلای امام خمینی و خیابان‌های اطراف اقامه شد.
اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمه واهل التقوى والمغفره أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين.
حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز با تبریک و تهنیت عید سعید فطر به امت اسلامی و آحاد ملت ایران رمضان را ماه بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حداکثر استفاده را از ضیافت پر نعمت الهی برد و جشن‌های اول سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. ایشان چشمگیرتر شدن جلوه‌های تلاوت قرآن در سراسر کشور را از نقاط برجسته رمضان امسال برشمردند و با اشاره به نقش رسانه ملی در انعکاس این حقیقت درخشان گفتند محافل ذکر و دعا و تضرع و مناجات نیز به خصوص در لیالی قدر رمضان امسال را زیباتر و مطلوبتر کرد. رهبر انقلاب با توصیه مؤکد به آحاد مردم به خصوص جوانان برای حفظ ذخیره معنوی ماه رمضان افزودند به فضل الهی جامعه جوان میل به دینداری دارد و این فرصت بزرگی برای کشور است. حضرت آیت الله خامنه ای مسئله روزه‌داری را بسیار مهم خواندند و با اشاره به رعایت نشدن این مسئله در مواردی در برخی معابر گفتند
یقیناً نظام جمهوری اسلامی در صدد اون نیست کسانی رو به زور وادار به دینداری کند، اما در مقابل هنجار شکنی دینی هم وظیفه دارد. نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر در این زمینه وظیفه خودشون رو انجام باید بدهند.
رهبر انقلاب در خطبه دوم نماز حوادث خونبار غزه را باعث تلخ‌کامی ملت‌های مسلمان در ماه رمضان دانستند و با اشاره به تداوم جنایات رژیم قاسب صهیونیستی در ماه مبارک افزودند رژیم شرور چون زورش به مقاومت نمی‌رسد کودک را در آغوش مادر و بیماران را در بیمارستان‌ها می‌کشد و وقیحانه 30,000 زن و مرد و کودک و جوان را در مقابل چشم جهانیان به شهادت می رساند. ایشان با محکومیت شدید حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و انگلیس از جانیان صهیونیست گفتند
خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه دنیا قرار دادند، نشان دادند که این تمدن چه تمدنیست. کودک میکشن در آغوش مادر، بیمار میکشن در بیمارستان، زورشون به مقاومت و مردان مقاومت نمیرسه، میفتن به جان خانواده ها، به جان کودکان و مظلومان، به جان پیرمردها.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فریادهای دفاع از حقوق بشر مدعیان غربی سوال کردند مگر 30,000 شهید بیگناه و بیپناه غزه بشر نیستند؟ پس چرا از غربی ها صدایی شنیده نمی شود؟ رهبر انقلاب با اشاره به حمله رژیم ددمنش به کنسولگری ایران در دمشق تأکید کردند؟
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
ایشان ملت ایران را داغدار شهیدان حمله رژیم صهیونیستی، شهیدان زاهدی و رحیمی و همراهانشان خواندند و افزودند البته این عزیزان سالها با مجاهدت در پی شهادت بودند و خداوند اجر زحمات آنها را داد و کامیابشان کرد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به داغدار بودن ملت به علت شهادت شهیدان امنیت در سیستان و بلوچستان گفتند این جوانان عزیز در راه حراست از امنیت ملت و مرزهای کشور جان فدا کردند که امیدواریم خداوند توفیق سربلندی در همه آزمونهای بزرگ ملی را به ملت بدهد. تأکید بر اتحاد، توصیه پایانی رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بود. ایشان گفتند
مردم عزیز، جوانان عزیز، فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، فعالان رسانه‌ای، بدانید توفیق در توحید کلمه است. توفیق در وحدت کلمه ملت ایرانه. اختلاف نظر دارید داشته باشید، اختلاف نظر سیاسی و غیر سیاسی اشکالی ندارد، اما درگیری و یقه‌گیری و وحدت رو شکستن و دو دستگی ها و دو گروه های جعلی درست کردن به زیان کشور است، به زیان دین شماست، به زیان دنیای شماست.
خیابان‌های اطراف مصلی تهران امروز از نخستین ساعات بامداد شاهد حضور پرنشاط مردم مؤمن برای اقامه نماز عید فطر بود. شماری از نمازگزاران قبل از باز شدن درهای مصلی خود را به مصلی رسانده بودند. در این میان حضور جوانان و مادران به همراه کودکان و خردسالان چشمگیر و امیدبخش بود. پس از پر شدن صحن‌های اصلی مصلی، صفوف نمازگزاران به خیابان‌های اطراف هم کشیده شد.
خانوادگی اومدیم، انشالله که خدا قبول کنه و از همین الان بچه‌ها یاد بگیرن تو اوج بندگی خدا باشن.
نماز عید فطر تختی رهبری هست، یه جی خانوادگی باید بیاییم که اون عهد و اون بیعتی که بستیم با حتی امام زمان اون اینجا ثابت کنیم.
نماز عید و پشت سر آقا و چی از این بهتر؟
همه با هم اومدیم خانواده،
هم اومدیم چی کنیم؟
گفتیم که به امامت ولی امر مسلمین بیایم و این فرزندمون هم یاد بگیره از بچگی که با این سبک زندگی آشنا باشه.
از اصفهان اومدیم جهت امام نماز عید فطر،
از یزد مخصوصا برای نماز عید فطر پشت سر آقا،
برای اینکه عید بندگیمون رو جشن بگیریم پشت سر آقامون بگیم مرگ بر اسرائیل.
اومدیم پشت رهبر، انشالله بتونیم نماز بخونیم.
حالا نه فقط اینجا در مصلی تهران، بلکه نماز عید فطر در تمام دنیا شده نمادی برای همدلی مسلمانان.
ما هر چی داریم از همین اتحاده،
هر جا وحدت باشه موافقت،
برای اینکه از هم جدا نشیم، بچون شیعه و سنی فرق نمیکنه، ما با هم برادریم.
این اتحاد است که باعث شده که اینا همینجور فشار و حجمه میارن واسه این تفرقه و حملات تروریستی و اینا میاد که بخواد این اتحاد رو اصلا بپاشه.
تنها راه موفقیت اسلام و مسلمین اتحاد دیگه، اگر اتحاد نباشه هیچ کس اول اون کلمه الله واحد نمیتونه جمع بشه.
حمایت از مظلومین غزه است که الان نمادی شده واسه این که اسلام با هم متحد بشه.
اگر هم بستگی باشه رژیم صهیونیستی نابود میشه، از بین میره.
انشالله با اتحادمون بتونیم این رژیم صهیونیستی رو از صحنه محوش کنیم.
این اتحاد رو میخوایم واقعا به گوش تمام دنیا برسونیم.
قبول باشه، از خدا چی خواستی؟
ممنونم. اول از همه فرج آقا صاحب الزمان و بعد سلامتی و عاقبت بخیر همه جوونا،
سلامتی رهبر معظم انقلابمون و پیروزی مردم غزه.
فقط صاحب زمونه بیاد که به داد مردم غزه برسه،
سلامتی مردم کشورم، مسلمانای جهان،
عاقبت بخیر، سعادت، شهادت،
نابودی این اسرائیل.
چرا یاد مردم غزه بودین؟
واقعا مظلوم هستن،
اونا واقعا مقاومت ایستادگی کردن در برابر ظلم و جوری که کل دنیا پشتشون بودن.
صحن و بارگاه حرم مطهر رضوی از لحظات آغازین صبح امروز پذیرای زائرانی بود که هم توفیق زیارت امام هشتم علیه السلام در روز عید سعید فطر نصیبشان شد و هم توفیق اقامه نماز جشن بندگی و پاسداشت روزداری در صحن و سرای حضرت سامن الائمه.
الله اکبر.
یک ماه عبادت و بندگی گذشت.
الحمدلله ماه رمضان ماه پربرکت و پر از خوبی بود برای ما.
خیلی خدا رو شکر خوب بود.
الله اکبر.
و حالا نمازی برپا می شود به شکرانه یک ماه روزداری در ماه مبارک رمضان. امروز حرم مطهر رضوی میزبان مؤمنان نمازگزاری بود که در صفهای به هم پیوسته در نماز عید بندگی و همبستگی یک صدا خواندند.
اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت.
آرزو میکنم که قسمت بشه همه عزیزان تو همچین روزی دعوت بشن نماز عید فطر رو اینجا بخونن.
الذي جعلته للمسلمين عيدا.
امروز مؤمنان نمازگزار بهترین ها را از پروردگارشان طلب کردند.
اللهم اني اسالك خير ما سالك به عبادوکه.
در صدها شهر و روستا هم مردم بعد از طلوع آفتاب راهی مصلی‌ها و مساجد شدند و نماز عید سعید فطر را اقامه کردند.
الله اکبر.
الله اکبر.
لا اله الا الله والله اكبر. اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمه
واهل التقوى والمغفره،
اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر ضمن قدردانی از حضور شگفت‌آور و خروش ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید کردند تشکر واقعی از ملت با استمرار تلاش‌های بی‌وقفه مسئولان برای حل مشکلات و منضبط کردن این تلاش‌ها محقق خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تبریک عید فطر و آرزوی شادی و برکت برای ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان، با تجلیل از رقم خوردن فضای معنوی ممتاز در ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز قدس امسال را جلوه‌ای دیگر از درخشش‌های ملت ایران در ماه مبارک رمضان برشمردند و افسودند راهپیمایی بی‌نظیر روز قدس حرکت سیاسی و بین‌المللی شگفت‌آفرینی بود که بر اساس گزارش افراد کاربلد با حضور جمعیت‌های متراکم و بیش از سال‌های گذشته به معنی واقعی به یک خروش عمومی تبدیل شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تشکر از ملت ایران به خاطر پیشگامی در همه عرصه‌های معنوی، اجتماعی و سیاسی، تشکر زبانی را کافی ندانستند و خطاب به مسئولان تأکید کردند از این ملت باید تشکر عملی شود و در خصوص کارهایی که آقای رئیس جمهور بیان کردن و 100% مورد تایید است کار و برنامه ریزی شود تا با استمرار و منضبط کردن تلاش ها و احساس مسئولیت و تلاشی که در مسئولان مشاهده می شود پیشرفت حاصل شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و افزودند دلهای ملت‌ها، حتی ملت‌های غیر مسلمان، با مظلومان فلسطین و غزه است که نشانه آن راهپیمایی‌های بی سابقه در آفریقا، آسیا، اروپا و حتی خود آمریکا علیه جنایات صهیونیست است. رهبر انقلاب اسلامی تبدیل شدن موضوع فلسطین به موضوع اول مورد توجه ملت‌ها با وجود تسلط طولانی مدت صهیونیست‌ها بر دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا و جلوگیری آنها از انتقال صدا و پیام فلسطین را نشان دهنده در پیش بودن تحولات جدید در دنیای اسلام دانستند و گفتند با وجود احساس مسئولیت ملت‌ها متأسفانه دولت‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای واقعیت تأسف بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های آن رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و گفتند این کمک‌ها و تقویت کردن دستگاه‌های روبه ضعف رژیم صهیونیستی هم خیانت به امت اسلامی است، هم خیانت به خود کشورهای کمک کننده، چرا که این کمک‌ها در واقع کمک به نابودی خودشان است. ایشان پیشنهاد و انتظار حتمی جمهوری اسلامی ایران را قطع رابطه سیاسی و اقتصادی دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواندند و با تاکید بر اینکه در صورت انجام همه پرسی در کشورهای اسلامی این انتظار مورد اتفاق همه ملت‌های مسلمان است افزودند حداقل انتظار این است که دولت‌های اسلامی روابط خود را به طور موقت و تا زمان استمرار جنایت‌ها با رژیم صهیونیستی قطع کنند و به آنها کمک نکنند. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور، با تمجید از راهپیمایان روز قدس، صیانت از پیروزی راهبردی مقاومت و وحدت اسلامی با محوریت غزه و قدس شریف را از جمله دستاوردهای ماه رمضان امسال برشمرد. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی قوای سه‌گانه برای پیشبرد اهداف شعار سال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، خطاب به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی گفت همچنان که در سال گذشته 69 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و تأمین نیازهای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تخصیص یافت، در حال حاضر هم مشکلی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور وجود ندارد. رئیس جمهور با اشاره به بهبود قابل توجه شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با دهه 90 انسجام و همگرایی را لازمه توفیقات بیشتر دانست و ابراز امیدواری کرد تحولات فعلی بین‌المللی زمینه‌ساز برقراری نظم عادلانه جهانی شود.
نماز عید سعید فطر در کشورهای مختلف جهان هم با حضور گسترده مسلمانان برگزار شد. در عربستان مردم مکه با حضور در مسجد الحرام نماز عید فطر را اقامه کردند.
الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله.
در یمن، لبنان و قطر هم نمازگزاران با حضور در مساجد نماز عید را اقامه کردند. در اندونزی، سودان، پاکستان و روسیه هم نماز عید سعید فطر اقامه شد.
در فلسطین با وجود ممانعت صهیونیست ها ده ها هزار فلسطینی نماز عید فطر امسال را در مسجد الاقصی اقامه کردند. نماز عید سعید فطر با حضور 60 هزار نمازگزار فلسطینی برگزار شد. در رفح فلسطینی ها بر روی ویرانه های مسجد الفاروق نماز عید فطر را اقامه کردند.
صد و بیست کشور عضو جنبش غیر متعهد ها در بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی را به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه محکوم کردند. در این بیانیه ضمن اعلام همدردی با دولت و ملت ایران به ویژه خانواده های قربانیان این حمله آمده، حمله به اماکن و نمایندگان دیپلماتیک، نقض فاحش حقوق و منشور سازمان ملل و مسئولیت این اماکن و نمایندگان کشور هاست. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی 13 فروردین بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را هدف حمله موشکی قرار دادند که به شهادت 7 نفر از مستشاران نظامی کشورمان در سوریه منجر شد.
رزمندگان گردانهای قسام اماکن استقرار نظامیان صهیونیست را در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند. در پی این عملیات ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن 6 نظامی خود در غزه اذعان کرد. مقاومت اسلامی عراق هم بامداد امروز بندر نفتی حیفا را در فلسطین اشغالی با 2 فروند پهپاد هدف قرار داد. اما نظامیان اشغالگر صهیونیستی دیشب و بامداد امروز هم بخش‌های مختلف نوار غزه را زیر آتش حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند. در این حملات مناطق جنوبی شهر غزه هدف حمله قرار گرفت. همچنین هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه و اردوگاه جبالیا در شمال این باریکه را هدف قرار دادند که به شهادت دست کم 19 فلسطینی منجر شد. بیشتر شهدا زن و کودک هستند. چند روز بعد از خروج صهیونیست‌ها از غزه، تلاش‌ها برای بیرون آوردن اجساد شهدای فلسطینی باقی مانده زیر آوارهای ناشی از بمباران‌ها همچنان ادامه دارد. همزمان جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل، در خصوص وقوع قحطی قریب الوقوع و سراسری در غزه هشدار داد.
وزیر امور خارجه انگلیس گفت ارسال سلاح به اسرائیل متوقف نمی شود. دیوید کامرون گفت موضع انگلیس به هیچ وجه در خصوص مجوزهای صادرات تسلیحات به اسرائیل تغییر نمی کند. وزیر امور خارجه انگلیس در عین حال گفت اسرائیل باید به تعهدات خود برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه عمل کند. پس از کشته شدن امدادگران بین‌المللی از جمله 3 انگلیسی در حملات هفته گذشته رژیم صهیونیستی در غزه، فشارها بر دولت لندن برای توقف فروش سلاح به این رژیم بیشتر شده. هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه‌ای ممنوعیت ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی را با اکثریت آرا تصویب کرد.
اما افشای همدستی فرانسه با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه، دو رسانه مستقل در فرانسه فاش کردند. فرانسه با ارسال مهمات تهاجمی برای اشغالگران صهیونیست به نسل کشی در نوار غزه مشارکت کرد.
درست زمانی که وزیر خارجه امریکا به پاریس آمده بود، خبر یک افشاگری داغ شد. افشاگری درباره ارسال مهمات و تسلیحات تهاجمی فرانسه به رژیم صهیونیستی، آن هم در اوج اعتراضات مردمی به نسل‌کشی در غزه. بر اساس افشاگری دو رسانه مستقل به نام‌های مارساکتو و دیسکلوز، در یک فقره فرانسه 100 هزار گلوله فشنگ مسلسل‌های سبک یوزی به اسرائیل ارسال کرده است. سباستیان لوکورنو، وزیر نیروهای مسلح فرانسه، پس از ماها مخفیکاری سرانجام با تایید این افشاگری مدعی شد: ما اطمینان داشتیم که این مهمات قرار است از اسرائیل به مقصد دیگری صادر شود. ژان ایو آستینو از مسئولان نهضت توقف ارسال سلاح به اسرائیل:
Ce que dit le gouvernement actuellement, c'est que les armes qui sont vendues à Israël seraient uniquement pour se défendre.
دولت فرانسه میگوید که ما تسلیحات دفاعی را در اختیار اسرائیل قرار میدهیم، در صورتی که این اصلا حقیقت ندارد. همه میدانیم که این مهمات و تسلیحات برای حملات تهاجمی ضد مردم غزه است. دولت فرانسه همیشه این همکاری ها و فروش سلاح ها را انکار میکند، ولی ما بر اساس افشاگری ها و مدارک مستند میدانیم که فرانسه همه تسلیحات تهاجمی را در اختیار اسرائیل قرار میدهد.
برای اولین بار در 7 ماه اخیر و پس از شروع جنگ در غزه، چنان افشاگری برای دولت امانوئل مکرون گران تمام شده است. وزیر دفاع فرانسه بارها در مجلس ملی و در رسانه های این کشور تاکید کرده بود فرانسه فقط تسلیحات دفاعی به رژیم صهیونیستی ارسال می کند. ماتیلد پانو، رئیس گروه چپ در مجلس ملی فرانسه:
اگر به گزارش سازمان‌های غیردولتی در مورد آنچه کشتار آرد در غزه نامیده می‌شود با 112 کشته و 760 زخمی نگاه کنیم، پی می‌بریم که این گلوله‌ها با کالیبر 5.56 یا همان فشنگ‌های ارسالی از فرانسه است که آن هم علیه غیرنظامیان گرسنه استفاده شده است.
قرار گرفتن فرانسه در قسمت سیاه تاریخ و مشارکت در نسل‌کشی مردم غزه، شاید خاطره دست داشتن این کشور در نسل‌کشی مردم رواندا با 800 هزار کشته و قصر عام الجزایری ها با 45 هزار کشته را برای رسانه ها و آنهایی که نهضت توقف ارسال سلاح به اسرائیل را راه اندازی کرده اند زنده کرده است.
توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی حالا نه تنها در فرانسه بلکه در تمامی اروپا به یک مطالبه عمومی درآمده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
انرژی های تجدید پذیر در خدمت صنعت. بیش از 38 سرمایه گذار در نخستین شهرک انرژی خورشیدی کشور جذب شدند. در مرحله نخست این شهرک انرژی که 800 هکتار مساحت دارد، 400 مگاوات برق تولید خواهد شد.
تولید صنعتی با انرژی های پاک. طبق ماده 16 قانون جهش تولید، از ابتدای سال 1402 مشترکین صنعتی با مصرف بیش از 1 مگاوات باید 1% از مصرف برق خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا قراردادهای دو جانبه تامین نمایند.
صفواری، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین:
واحدهای صنعتی ملزمن 1% از برقشون رو از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین بکنن و این موضوع باید تا 5 سال ادامه پیدا بکنه و به 5% برسه.
حالا 800 هکتار زمین به شهرک تخصصی انرژی اختصاص داده شده که بر اساس برنامه ریزی انجام شده حدود 400 مگاوات برق تولید خواهد شد.
صفواری، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین:
اولین شهرک تخصصی انرژی خورشیدی در کشور در سفر ریاست محترم جمهور مجوزش برای استان قزوین صادر شد.
وکیل زاده سرمایه گذار
نیروگاهی که ما احداث کردیم در دو فاز هست. فاز اول 100 کیلووات و فاز دوم 100 کیلووات بهش اضافه میشه که در مجموع میشه 200 کیلووات.
بر اساس قانون رفع موانع تولید صنعت برق، دولت موظف برق تولیدی این نیروگاه ها را خریداری نماید.
آهنی مدیر واحد صنعتی:
به نظرم باید دولت یک فکری به این نقطه بکنه که همهیدادی داشته باشه و شرایطی ایجاد بکنه و تسهیلاتی ایجاد بکنه که